شما فاطمه خانوم از مشهد چی نوشته؟
بله، فاطمه خانوم از مشهد برامون پیام فرستادن که سلام، اولین جنایت آمریکا علیه مردم ایران تحمیل کاپیتولاسیون بر مردم ایران بوده، دومیش کودتای نوجه و سومیش حمله به هواپیمای مسافربری ایران و شهادت همه مسافران اون بر فراز خلیج فارس بوده.
سلام علیکم، بنده راننده تاکسی میخواد نقد علیزاده هستم. خیلی خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. 4 تا از رفیقامونو برداشتم، میخوایم بریم راهپیمایی. ان شاء الله بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل که کوتک کوچه به هیچ کس رحم نمیکنه. ان شاء الله ایران عوضش در میاد، با خاک یکسان میکند. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا حافظ.
خب آقای رحیم اخوان از آمل چی نوشته؟
بله، برامون نوشتن که سلام و درود، من انقلابیم چون درس آموخته 13 آبان و فارغ التحصیل جبهه و دفاع مقدس و رزمنده بسیجیم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
خانم کبرا آقالو از اردبیل چی نوشته فائزه جون؟
بله، ایشون هم برامون نوشتن که سلام، خدا قوت، روز دانش آموز رو خدمت دانش آموزان عزیز انقلابی تبریک عرض میکنم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
بله، ممنون کبرا خانم آقالو از اردبیل. خب سپاسگزارم از آقای نعمت‌الله باقری از شیراز که نوشته سلام به مجریان رادیو فرهنگ و بقیهش رو تو بخون.
بله، نوشتن که سلام به مجریان رادیو فرهنگ، روز 13 آبان رو به همه ملت ایران تبریک میگم و امروز سر میدهیم برای ایران عزیزمان.
خب ساعت 10:02 است، ویژه برنامه من انقلابیم روز 13 آبان و میخوام یه پرسش از فائزه خانم داشته باشم.
بله،
فائزه جان، میدونی چجوری روز 13 آبان لانه جاسوسی آمریکا تسخیر شد؟ اگه نمیدونی یه چیزی با هم بشنویم. میدونی ولی؟
بله بله، بریم بشنویم ببینیم که چجوری بوده.
بله بشنویم.
در آبان 58 یک روز عادی به نظر می‌رسد. دانشجویان دختر و پسر به بهانه روز دانش آموز به نزدیکی سفارت آمریکا در تهران نزدیک می‌شوند. دانشجویان خیلی سریع وارد سفارت می‌شوند. از داخل سفارتخانه غیر مسلح هستند.
می‌دونستیم که اگر در این کار همراهمون اسلحه باشه یا مثلا ابزاری باشه که این ابزار تهاجمی باشه، توجیه خواهد بود برای تفنگداران آمریکایی که به سمت ما تیراندازی کنند.
تصویر سفارت آمریکا مانند یک بمب خبری افکار عمومی ایران و جهان را هدف می‌گیرد. خیلی ها می‌گویند ماجرا چند ساعته تمام می‌شود. دانشجویان در تلاشند نظر امام را به دست آورند. امام از قبل از ماجرا بیخبر بودند. پیغامی غیررسمی از جماران تایید امام را به سفارت می‌آورد و دانشجویان مضطرب را آرام می‌کند. امام دو روز بعد رسما از این اقدام حمایت می‌کند.
جوان‌های ما به واسطه اون همه ناراحتی‌هایی که ملت ما از این قدرت فاسد کشیده بود، عکس‌العمل نشان دادن.
3 مهر سال 58، زمانی که محمد رضا پهلوی تصمیم می‌گیرد به واشنگتن برود، معاون جیمی کارتر به رئیس جمهور هشدار می‌دهد که پذیرش شاه فراری ایران عواقب خطرناکی برای آمریکا خواهد داشت. کارتر بی‌اعتنا به این توصیه معاونش می‌گوید هیچ اتفاقی نمی‌افتد. رئیس جمهور وقت آمریکا پیشبینی خشم دانشجویان از این اقدام را نکرده بود. مقابل سفارت آمریکا که در فرهنگ مردم و انقلاب لانه جاسوسی نام گرفته قرقایی بپاس. مردم از تهران و شهرستان‌ها خود را به خیابان تخت جمشید طالقانی فعلی می‌رسانند، انگار خشم فروخورده ملت راهی برای رها شدن یافته است. داخل سفارت کم کم کارها نظم و ساماندهی قابل قبولی می‌یابد. بیانیه‌های متعدد دانشجویان مردم را در جریان کارهای آنها قرار می‌دهد.
مسئله رو بگن، ما هم روش قطعاً تصمیم خواهیم گرفت.
وقتی سید احمد پسر بزرگ امام به داخل لانه جاسوسی می‌رود، نشاط دانشجویان قابل درک است. در داخل سفارت کمیته‌های مختلفی تشکیل شده، اما با کشف اسناد پوچ شده کار اصلی دانشجویان مشخص می شود.
که منه منظوم از نمان به اینه بیرونه توی یکی از این سنده محرمانه داشتم.
پایان گروگانگیری جاسوسان آمریکایی در تهران چگونه رقم می خورد؟ دانشجویان 444 روز جاسوسان را در تهران نگه می‌دارند. در این مدت طولانی حمله نظامی آمریکا به ایران ناکام می‌ماند و رئیس جمهور آمریکا همه تلاش خود را برای فشار سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای بر ایران به کار می‌گیرد، اما جاسوسان در دست دانشجویان باقی می‌مانند. پس از اینکه ایران اهداف مختلفی از جمله بطلان شکست ناپذیری آمریکا را برای افکار عمومی جهان ثابت می‌کند، سرانجام ایران و آمریکا بر اساس قرارداد الجزایر توافق می کنند تا در قبال تعهد آمریکا برای آزاد کردن دارایی های ایران در آمریکا و دخالت نکردن در امور ایران، گروگان ها به آمریکا برگردند. تعهدی که آمریکایی ها از همان روز اول آن را زیر پا گذاشتند.
بله، پیش برنامه من انقلابیم، ایستگاه رادیویی فرهنگ، گروه جامعه و کتاب، همراهی شما هموطنان عزیز و همکار گلم که الان یه خبر بد آوردن، گفتن که فائزه بازم مدرسه‌اش دیر شد. فائزه چرا؟
چیکار کنم دیگه؟
تا ساعت 11 بالاخره به مدیر مدرسه میگفتی که من کار دارم، سرم شلوغه، جلسه دارم،
نه
اجرا دارم.
بالاخره یه بخش مهمی هم درسه و چون یه زنگ خیلی مهمی دارم شرمندم از حضور شنوندگان عزیز، خداحافظی میکنم.
من که ناراحت شدم، منم باید بیام.
منم ناراحت شدم که دارم از کنار شما میرم، اما دیگه چه کنیم که مجبوریم.
زنده باشی، خیلی لطف کردی.
متشکرم.
میخواستم بگم منو با خودت ببر ولی دیگه نمیشه. در این حال خیلی خوشحال شدیم از پدر و مادر، بسیار سپاسگزارم، از خودت همینطور، از دبیرستانتون که اجازه داد یک ساعتی همراه با ما باشی. روز دانش آموز بازم مبارک،
زنده باشی.
ایشالا امروز خیلی کادو بگیری ها، هم از مدرسه هم از اون جایی که مهمان بودی.
زنده باشی،
ممنونم ازت. قربونت برم، موفق باشی.
خداحافظی میکنم باهاتون. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. خدا
سپاسگزار. برنامه تا ساعت 11 ادامه داره ولی ما از فائز شریفی نازنین دانش آموز عزیز خدافظی
میکنیم. یه شعله از جهنمه، چقدر شبیه اون ستاره های روی پرچمه. خودت بگو ستاره هات بهای خون چند تا آدمه. جنایتات زیاد اونقدر که مرگ هم برای تو کمه. صدا صدا برات چه ها شنا گوشات و باز کن صدا.
خب ساعت همینک 10:10 هست. با فائز شریفی دانش آموز عزیز خداحافظی کردیم و برنامه من انقلابیم در حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند ادامه خواهد داشت. اطلاع دادن که با آقای نوری ارتباط برقرار شده، همکار عزیز و بزرگوارم که گزارش‌های بسیار خوبی رو هم برای همه برنامه‌ها ارسال می‌کنه. خدا قوت آقای نوری و سلام دوباره.
خیلی ممنونم، سلام مجدد دارم به شما همکار گرامی و همه شنوندگانی که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردن در این روز بسیار بزرگ و به یاد ماندنی یوم الله 13 آبان ماه که هر چقدر هم زمان میگذره به شور و در واقع نشاط حاکم بر این در واقع مراسم افزوده میشه و جمع راهپیمایان جمع‌تر میشه. واقعا فضای بسیار پرشور رو من شاهد هستم که وصف ناشدنی است، به خاطر اینکه این راهپیمایی یه جورایی میشه گفت که اختصاص داره به نوجوانها و جوانهای عزیزمون دهه 80 و دهه 80 و دهه 90 شاید اون در واقع شرایط اوایل انقلاب رو پس از انقلاب رو اونچنان درک نکردن، اما اینقدر پایدار هستن به آرمان ها و ارزش های انقلابشون میهنشون و به همین خاطر هم هستش که در واقع اومدن اینجا و دارن در واقع ابراز احساسات میکنن برای حضور در این مراسم بسیار پرشوری. پس از شما هستم که باز بسیار زیبای من شاهد هستم سکت و مجمندی آرمانک های در واقع سران جنرسکار امریکا در اینجا به سهیلوسی بلاخره نشان یا روی جنایتکار رو من میبینم که به صورت حلقاوی شده در واقع به نمایش در آمده برای حاضران. پرچم جهلی رژیم قاسم صهیونیستی در قاره پیشتر تقاطع خیابان شهید سید عباس موسوی و طالقانی به آتش کشیده شد با تکبیر حاضران و مرگ بر جنایتا و مرگ بر اسرائیلی که به سر دادن. خدمت شما عرض کنم که یه جلوه بسیار جالب توجهی که در مسیر خیلی مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت شبیه‌سازی مکانی است که شهید یحیی سنوار در آخرین دهات و لحظات عمرشون بر روی مرغ نشستن و با اون دستی در واقع پهباد رژیم صهیونیستی رو مورد حمله و اصابت قرار دادن. خیلی جالب بود این فضا شبیه‌سازی شده در مسیر راهپیمایی خیابان طالقانی و دانش آموزان میرن بر روی مبل در واقع قرار گرفته در اون نقطه و فضاسازی جالبی به صورت گرفته میشینن، چیز دستی رو به دست میگیرن و به صورت نمادین عکس میگیرن. خیلی مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفته و در واقع اون لحظه تاریخی که به نظر من ماندگار شد در مقاومت و جبهه مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی. همونطور که شما فرمودید قراره که ما در این بخش گزارشی گفتگو کنیم با یکی از دانش آموزان که همراه با
لطف میکنید
همکلاسیشون در مراسم شرکت کردن.
بسیار ممنونم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام از من خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. خودتون معرفی کنید، از کجا آمدید؟ من علیرضا رفیعی هستم از مدرسه شهید جوانی منطقه 7 منطقه تهران اومده اینجا و تقریبا یک ساعت هست که اینجا با دانش آموزای دیگه دوستانم و معلمای عزیزم.
خب به ما میگید اونجا چه خبره؟
اینجا به همه اومدن مردم اومدن داد شهبار زمانی از اینجا نمقدر.
خب گویا ارتباط ما با جناب آقای نوری همکار خوب گزارشگرمون که داشتن با یکی از دانش آموزانی که در مراسم راهپیمایی شرکت کرده بودن صحبت می‌کردن قطع شد. در این حال ممکنه صدای بنده رو نمیدونم داشته باشن یا نه، ازشون تشکر می‌کنم. انشالله در فرصت‌های بعدی باز هم در خدمت جناب آقای نوری خواهیم بود و با خبر میشیم از راهپیمایی امروز که از ساعت 9 صبح آغاز شده و مراسم به صورت رسمی از ساعت 9:30 و انشالله تا ساعت 11 صبح ادامه خواهد داشت. خب آقای موسوی نژاد گفتن ارتباط مجدد ما با جناب نوری برقرار شد. آقای نوری ثانیه های صدای شما رو نداشتیم.
بله من خواهی بکنم ارتباط قطع شد. بله. خب با یکی از دانش آموزان عزیزمون گفتگو کردم، فکر میکنم بخش زیادی از صحبت ایشون رو شنوندگان عزیز شنیدن که به هر حال از علت و حضورشون در این راهپیمایی گفتن همراه با دوستانشون و همکلاسی‌هاشون که یاد و خاطره شهدای عزیز دانش آموز رو گرامی بدارن در آبان ماه سال 57 و همچنین شهدای مظلوم لبنان و فلسطین و غزه همیشه قهرمان که در این روزها آماج حملات ددمنشانه رژیم قاسم صهیونیستی قرار دارم. خب لحظات پیش هم گروه صوت دانش آموزی فکر میکنم صدای بنده مشخص
بله بله صداهای اطراف کاملا مشخصه
به حال حماسی رو اجرا کردم و قبل از اون هم بیانیه انجمنهای دانش آموزان جای فرهنگی نماینده انجمنهای دانش آموزان بیانیه دانش آموزان حاضر در این مراسم به خلعت کردن و همچنان هم برنامه ادامه داره و من هم در خدمت شما خواهم
زنده و پاینده باشید. آقای نوری زحمتی نیست براتون بخواید یه چند تا از دانش آموزان عزیز رو کنار هم جمع کنید، یک مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بگن که ما صداشون رو داشته باشیم. اگر الان این امکان براتون میسر نیست، فرصت بعدی لطف بفرمایید و این کار رو بکنید که ما صدای جمعی دانش آموزان رو داشته باشیم، هرچند که زیر صدای شما صدای ازدحام و صدای تجمع مردم رو ما داریم میشنویم.
بله دقیقا همینطوره، همونطور که شما الان فکر میکنم شما و شنوندگان عزیز رو میشنوید، صدای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل الان در فضای خیابان سال قاری تنین‌انداز هستش و همه هم از دانش آموزان، بزرگترها، خواهرها و برادرهایی که در این مراسم هستن در واقع این شعار رو سر میزن. انشاءالله در فرصت بعدی حتما من این فضا رو فراهم میکنم که دانش آموزان عزیز در کنار ما باشن و همزمان یک سره انشاءالله این شعار رو سر بدن.
زنده و پاینده باشید. میدونم آقای نوری سالیان گذشته که از مقابل لانه جاسوسی آمریکا برنامه‌های ویژه 13 آبان رو بنده در کنار شما اجرا می‌کردم، میدونم که از اونجا گزارش فرستادن بسیار سخته. از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
شما هم تشکر می‌کنم.
زنده باشید.
همه همکاران رو من در برنامه
در فرصت بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. فعلا. زنده و پاینده باشید. خدا انشاءالله چشم بصیرت به همه ما بده. شما روشندل عزیزی که تماس گرفتید، از خدا شفای فراوان برای شما آرزو می کنم و از معجزات بی بدیل خداوند غافل نشیم. خدا بخواد به لحظه ای میشه میتونه معجزه بکنه و اتفاقات خوب در زندگی بیفته. محمود رنجبر از تهران نوشته که در پاسخ این سال که سه تا از جنایت‌های آمریکا در حق مردم ایران رو بگید، نوشته تحریم ملت عزیزمون، حمایت از اسرائیل جنایتکار و بدعهدی آمریکا.
سلام و وقت بخیر خدمت همه برادران شهر رادیو و فرهنگ، روز دانش آموز و به همه دانش آموزان کشورم ایران تبریک میگم. روزتان مبارک دانش آموزان عزیز. من انقلابیم تا مشت محکمی به دهان آمریکا جنایتکار و اسرائیل کودک‌کش زده باشیم. ما انقلابی هستیم که اینا جنایتکار چون دیگه تمام شدنی نیست، خدا ریشه چون رو گم کنه به حد پنجتن آل عبا.
جناب آقای عباس بختیاری نوشتند که سلام بر دانش آموزان، دانشجویان و آینده سازان کشور عزیز و سرافرازم ایران. من انقلابی هستم و برای کشورم و خاک کشورم جان می دهم. آمریکا هر کاری بر علیه ایران توانسته انجام داده، هر کاری، اصلا شمارش نداره.
Hello, I'm going to call you. 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 بعضی ها تاریخ رو تحریف میکنن. با بنده مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف اون روز آمریکا در سازمان ملل، شروع اختلافات بین ایران و آمریکا رو از ماجرای سفارت لانه جاسوسی از اونجا گفت. گفت بله، از وقتی که شما جوانان سفارت رو گرفتن بین ایران و آمریکا اختلاف بین ملت ایران و آمریکا از 28 مرداد، حتی از قبل از 28 مرداد، از اون وقت شروع شد. در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب، مجلس سنای آمریکا یک قطعنامه شدید علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. علاوه بر این، محمد رضا را که دشمن قطعی ملت ایران بود، در آمریکا میهمان خودش کرد. این در حالی بود که هنوز سفارت آمریکا در ایران باز بود. رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خورتون ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن و هم بچسبونن به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند. چرا این کتاب‌ها، مضامین برگزیده این کتاب‌ها در مجموعه مدارس ما، دبیرستان‌های ما، دانشگاه‌های ما هیچ نشانی ازش نیست؟ این یکی از اعتراضای منه. چرا نمیذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که آمریکا با اینجا چه کرده است و چه توطئه‌هایی زیر سر داشته؟
ساعت همینک 10:21 است. ویژه برنامه من انقلابیم، شما ایستگاه رادیوی فرهنگ و همکاران پرتلاشم که از ساعت 9 صبح تا این لحظه در خدمت شما بودیم و همراهی ما با شما تا ساعت 11 ادامه خواهد داشت. ارتباط برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد جواد رنجکش، کارشناس محترم مسائل آمریکا. آقای رنجکش سلام، صبح عالی، بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم محضر شما، دستن در کاران خوب اون رادیو و همچنین شنوندگان فهیم و پیجوی اون رادیو در خدمت شما هستم. این روز 13 آبان که به نوعی یوم الله هم هست.
بله.
گرامی میداره.
بله، اتفاقات بسیار به یاد ماندنی افتاد در روز 13 آبان، از جمله تسخیر لانه جاسوسی آمریکا. سال اول ما اجازه بدید این باشه پرسش که البته برای بسیاری روشن هست، ولی از زبان شما که کارشناس مسائل آمریکا هستید شنیدنش حسن خاصی داره. حالا چرا لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تسخیر شد؟ دلایلش رو بفرمایید و چه آثار و نتایجی برای انقلاب و ایران اسلامی داشت؟ در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب سوال بسیار به هر حال پرنکته‌ای هست. شاید برای زمانش. مثلا نسل‌های اول و دوم انقلاب این قضیه به هر حال جا افتاده هست، ولی من فکر می‌کنم که کارکرد رسانه این است که مرتب بتونه مسائلی که ممکنه مورد سوال نسل‌های بعد از ما باشه اون رو بتونه باز تولید بکنه. بعد
کاملا درست می‌فهمید.
حالا بسیاری از به هر حال دوستان میدونن این یک سکانسی بود از یک تاریخ بحران ایران. یعنی بلی. من اگه بخوام واقعا تو یک کلمه بگم که چرا در اون واقعی این اتفاق افتاد، بعد بگیم که این سکانس برمیگرده به 26 سال قبل از خودش، یعنی زمانی که آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم به نوعی برای خودشون رهبری قطب غرب رو تعریف کرده بودن و چون خب به هر حال تجربه مدیریت جهانی رو نداشتن دچار یک خطای بسیار استراتژیکی شدن و اون این بود که در ایران حکومتی که برآمده از مردم و دو نیروی ملی‌گرایی و مذهب بود رو در کودتای 28 مرداد 1332 ساقط کردن. شاید به این که ما بعد از شکست مشروطه که مردم اندکی ناامید شدن از اصلاحات در ایران، چشم بسته بودم به این، چشم دوخته بودم به اینکه در اون مقطع یعنی بعد از ملی شدن نفت 1329 بتونن به هر حال تعیین سرنوشت خودشون رو بکنن، از اون حاکمیت چند صد ساله روس و انگلیس بیرون بیان و به هر حال این منبع مهم درآمدی رو خودشون تو دست بگیرن. موفق هم بودن، ولی متاسفانه میگن اتحاد نیروهای بین المللی به در رأس اون آمریکا و انگلیس و نیروهای حالا متاسفانه بعضی از مزدوران داخلی باعث شد که این نهضت به شکست برسه. این کینه مردم ما از آمریکا در اون واقعه خودش رو یک آتش زیر خاکستری بود
صحیح.
که بعد هم توی شعارها و بالاخره توی انقلاب مکبر آمریکا میگفتیم، در حالی که ما هدفمون سرنگونی یک حکومت استبدادی داخلی بود ولی تو شعارها ما علیه آمریکا شعار میدادیم.
بله.
و بعد خب در 13 آبان 58 با توجه به اسناد و مدارکی که حاکی از اون بود که آمریکایی ها دارن پنهانی علیه ایران فعالیت میکنن، البته قبل از اون هم یک سری حوادث دیگه هم اتفاق افتاده بود که مثل حادثه طبس یا کودتای نوروزی و خیلی اتفاقات دیگه، این انقلابیون رو به این نتیجه رسون که آمریکایی ها علارت این که دولت جدید ایران رو به رسمیت شناختن ولی خب در پشت پرده مشغول انجام اقدامات برانداز هستن. به همین خاطر تمام نیروها یعنی ائتلافی از جبهه های مختلف دانشجویی با خطوط مختلف متحد شدن و این اتفاق افتاد و به نوعی همونطوری که حضرت امام فرمودن این یک انقلاب دوم بود، چون انقلاب اول اتحاد مردم بود در 57 ولی باز دوباره تو این قالب خودش رو نشون داد. در مورد آثار و پیامت خلو بالاخره حالا غیر از این که خب آمریکا این رو بهانه‌ای کرد تا تحریم‌های شدیدی رو علیه ایران به اصطلاح بیندیشه و فشارهای بین‌المللی، ولی در کل به هر حال باعث شد که ما به نوعی یک جور واکسیناسیون بشیم، یعنی گونه فشارها انقلاب و خب یه نهالی بوده. ما به هر حال هیچ وقت در طول تاریخ ایران چنین رژیم جمهوری نه از نوع اسلامی رو تجربه نکرده بودیم و در همون اول هم آماج طوفان‌های خیلی سنگینی قرار گرفتیم.
آقای دکتر ببخشید، اشاره کردید به خطای استراتژیک آمریکا در کودتای 28 مرداد، در خیلی از اتفاقات همونطور که فرمودید، در حادثه طبس، در کودتای نوژه و همچنین در تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی در حال حاضر.
بله.
این خطای استراتژیک رو فکر کنم آمریکا مرتب داره تکرار میکنه، مثلا در حمایت آمریکا از اسرائیل و جنایت‌های غزه. درباره این موضوع هم توضیحاتی رو بفرمایید برای شنوندگان عزیز ویژه برنامه من انقلابیان.
خواهش میکنم. ببینید آمریکایی ها متاسفانه یک دوچار توهم طولانی شدن و اون اکسپشنالیست یا استثناگرایی آمریکا هست، چیزی که زمانی که مثلا انگلیسی ها یا خیلی از کشورهای استعماری برای خودشون یک رسالتی رو در قبال جوامع دیگه تصور میکردن و بعد بهانه میشد برای تمام اقدامات خصمانه‌ای اونها و استثماری و استعماری اونها. آمریکایی هم هنوز همین دچار تصور هستن و از اون منظر عینک خودشون دارن به جوامع دیگه من جمله حالا جمهوری اسلامی ایران، خاورمیانه و قضیه غزه نگاه میکنن و متاسفانه علارغم اینکه جنایات رژیم اسرائیل علیه غزه و مردم مظلوم لبنان دیگه در تمام رسانه ها منعکس شده، ولی هیچ دولتی در آمریکا چه از جناح جمهوری خواهی دموکرات حاضر نیستن که ارزم بزرگتون این رو محکوم بکنن یا توی سازمان های بین‌المللی همراهی بکنن برای قطع این جنایت ها. من این رو تصور میکنم به هر حال آمریکایی ها بعد از واقعه 11 سپتامبر همین بیشتر برشون مسجل شد و دوچار باز این توهم هستن که به هر حال یه دورانی هست که یک جانبه گرایی رو در پیش گرفتن، در حالی که خود اروپایی ها و کشورهای اروپایی هم معترض هستن به این سیاست تک جانبه گرایی آمریکایی و معتقدن که اگر که نظمی هم میخواد در دنیا حاکم باشه باید مبتنی بر چند جانبه گرایی باشه. ما الان یه دوره ترانزیتی هستیم، گذاری هستیم، سرکار خانم ارجمندی
یعنی
بعد از نظام دو قطبی جنگ سرد.
بله.
هنوز نظام بین الملل مرتب فلویدی و فیاله همچنان داره بین اشکال مختلف خودش سیر میکنه تا اون شکل واقعیش رو
صحیح میفرمایید. داشتم زمین این که به صحبت‌های ارزشمند شما گوش می‌کردم آقای دکتر، رصد می‌کردم پیامک‌ها رو، دیدم یکی از